صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 15 آذر برابر با 6 دسامبر. آفتاب همون آفتابه و ساعت همون ساعته، اما این صبحانه با خبر یک صبحانه با خبر دیگه است با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. همکارای زیادی در ساختن این صبحانه با خبر با ما همکاری کردن، اما اونهایی که شب زنده دارن و از دیشب تا این لحظه نخوابیدن، در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، امیر در بخش فنی، در تحریری کیان معنوی و اینجا در استودیو هم حسن جعفری با خبرها. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان این برنامه در کنارتون هستم. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری که اینجاست با کلی خبرهای تازه.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از واشنگتن آغاز می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد که ظرف ماه‌های آینده با ایران به توافق هسته‌ای دست یابد، اما مشخص نیست که ایران از فرصت مذاکرات استفاده خواهد کرد یا خیر. آقای اوباما که دیروز پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید سخن میگفت، افزود به پادشاه اردن اطمینان داده است که اگر قرار باشد توافقی بد به دست آید، آمریکا ترجیح می‌دهد که هیچ توافقی صورت نگیرد. اما با وجود این، واشنگتن همچنان برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به مذاکرات ادامه خواهد داد. اردن از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و باراک اوباما از این کشور به خاطر میزبانی پناهندگان سوری قدردانی کرده است. اعتراض ها به تبرئه شدن مأمور پلیسی که باعث مرگ اریک گارنر، مرد سیاه‌پوست نیویورکی شده بود، روز گذشته و دیشب در چند شهر آمریکا ادامه یافت و معترضان خواستار اصلاح نظام قضایی ایالات متحده شدند. هیئت منصفه عالی اعلام کرده است که شواهدی علیه دانیل پانتالیو، مأمور پلیس نیویورک، در دست نیست و او تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد. تصاویر ویدئویی که هفته پیش منتشر شد نشان می‌داد که چند مأمور پلیس اریک گارنر را به اتهام سیگار فروشی قاچاق به زمین می‌زنند و دانیل پانتالیو با حلقه کردن دست‌هایش به دور گردن متهم باعث خفگی وی شده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده در خصوص شرایط مرگ آقای گارنر یک تحقیق فدرال انجام خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز رسما اشتون کارتر را به عنوان گزینه پیشنهادیش برای تصدی وزارت دفاع این کشور به کنگره معرفی کرد. Today I'm pleased to announce my nominee to be our next Secretary of Defense, Mr. Ash Carter. اشتون کارتر در 2 گذشته معاون وزارت دفاع بوده و پیش از آن نیز مسئولیت اصلی خرید سلاح و فناوری را در پنتاگون بر عهده داشت. آقای کارتر جایگزین چاک هیگل خواهد شد که اخیراً از مقام خود استعفا کرده بود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در سخنانی کم سابقه گفته است که برخی مخالفان مسلح جمهوری اسلامی در خارج از کشور به گفته او هدف تیر غیب قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آقای علوی از جمله به چند تن از اعضای گروه جیش العدل اشاره کرده و گفته است که آنها از جمله تیر غیب خوردگان در پاکستان هستند. وزیر اطلاعات ایران همچنین به کشته شدن فردی به نام محمد بزرگزاده در تانزانیا نیز اشاره کرده است. مسئولان سازمان فضایی ناسا اعلام کردند اولین پرتاب آزمایشی مدل بدون سرنشین سفینه اوریون با موفقیت انجام گرفته است. سفینه اوریون که نسل جدیدی از سفینه‌های ماه‌نورد و مریخ پیماست، دیروز 4.5 ساعت پس از پرتاب با چتر به زمین بازگشت و در محل مورد نظر در اقیانوس فرود آمد. این سفینه عصر دیروز با یک موشک دلتا 4 از پایگاهی در فلوریدا به فضا پرتاب شده بود. فضاپیمای اوریون برای پرواز به نقاط دورتری از آنچه تاکنون بشر به آن دسترسی داشته طراحی شده و قرار است در سال 2030، 15 سال دیگر، فضانوردان را به مریخ ببرد. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که کاترین اشتون به عنوان مشاور ویژه این اتحادیه مذاکرات هسته‌ای با ایران را هماهنگ خواهد کرد. خانم اشتون پیش از این به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور داشت، اما اخیراً فدریکا موگرینی جانشین وی شد. اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه انتشار یافت اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با ایران کاری تمام وقت است و برای اطمینان از تداوم روند مذاکرات خانم اشتون همچنان نقش هماهنگ کننده را بر عهده خواهد داشت. بزار.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری. اما در صبحان با خبر امروز چه خواهد گذشت؟ رایزنی باراک اوباما با کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران. لایحه بودجه سال آینده ایران احتمالاً فردا یک شنبه به مجلس تقدیم می شود. کاهش قیمت نفت و تحریم ها چه تأثیری بر این بودجه گذاشتند؟ مروری داریم بر روزنامه های امروز در دو بخش. حذف تیم فوتبال پرسپولیس از جام حذفی باشگاه های ایران و گزارشی از اجرای تئاتر یکی از من مراقبت خواهد کرد در پراگ. در این برنامه معرفی کتاب هم داریم، موسیقی هم میشنویم، بخشی از برنامه هم متعلق به پیام‌های تلفنی شماست و شما هم با پیامکاتون میتونید در این برنامه حضور داشته باشید. شماره های پیامک گیر ما 20420-733-595-555 و 20-7-926-011-57-30. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که مذاکرات ایران و 5+1 با هدف رسیدن به یک توافق احتمالی جامع تا 7 ماه دیگر تمدید شده است، اما ابراز نظرها در مورد برنامه هسته‌ای ایران و چشم‌انداز سناریوهای احتمالی مذاکرات میان مقام‌های کشورهای نزدیک به مذاکرات همچنان ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تکرار کرد که آمریکا برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش می‌کند به دیپلماسی با ایران ادامه دهد. کیان معنوی و تازه‌ترین تحولات در این باره.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن به وی گفت که واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد که در ماهای پیش رو با ایران به توافق هسته‌ای دست یابد، اما هنوز مشخص نیست که ایران از این فرصت باقی مانده استفاده خواهد کرد یا نه. آقای اوباما گفت که عبدالله را در جریان روند مذاکرات با ایران قرار داده و گفت به وی اطمینان داده که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست نیابد و اینکه آمریکا یک توافق بد و غلط با ایران را قبول نخواهد کرد، اما تلاش می‌کند مذاکرات ادامه یابد تا به نتیجه مطلوب برسد. اردن همسو با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. بنابر گزارش‌ها کشورهای عرب به خصوص در حوزه خلیج فارس از نگرانان برنامه هسته‌ای ایران به شمار می‌روند و ایالات متحده گفته است که همواره متحدان عرب و اسرائیلی خود را در جریان روند مذاکرات با ایران می‌گذارد. اینکه در پی تمدید مجدد مذاکرات هسته‌ای کشورهای عرب به خصوص همسایگان جنوبی ایران چه سیاست و موضعی را پیش خواهند گرفت، نخستین سوالی است که با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو در میان گذاشتم.
به هر حال عرب نگرانن که تعادل استراتژیک میان ایران و کشورهای منطقه در صورت مصالحه میان ایران و آمریکا در حوزه‌های مختلف تغییر کنه. ایران از جنبه دفاعی و نظامی، از جنبه اقتصادی، از جنبه علمی و از جنبه مسائل راهبردی در صورت مصالحه با کشورهای غربی و بیرون آمدن از فضای تحریم اقتصادی میتونه یک جهش بسیار استراتژیک داشته باشه و از این بابت اعراب همیشه نگران این موقعیت جدید هستند، به ویژه چون از جنبه تحریم ها منافع اقتصادی نصیب امارات میشه که این منافع از بین خواهد رفت. عربستان هم نگران موقعیت استراتژیک ایران خواهد بود به خاطر نفوذ منطقه ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنین موقعیت استراتژیک ایران پیدا میکنه در حوزه های مختلف. مضافاً بر اینکه ایران از جنبه دفاعی و نظامی به هر حال قابلیت‌های زیادی داره که اگر تحریم خارج بشه اونها افزایش پیدا میکنه. همه اینها میتونه دست بالا رو به ایران بده و اونها میخوان هر جوری شده از طریق لابی‌های خودشون گونه‌ای رفتار کنن که این به سرانجام نرسه.
در ایران نیز روز جمعه اظهار نظرهایی در میان برخی از چهره‌های سیاسی انتشار یافت و از آن جمله علی لاریجانی رئیس مجلس گفت اختلافات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان قابل حل است، اما طولانی شدن مذاکرات را به گردن کشورهای غربی انداخت. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم در مراسم نماز جمعه با بیان اینکه آمریکا هیچ طلبی از ایران ندارد اظهار داشت که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تاکنون توانسته است به رهبری آیت الله خامنه ای به دنیا بگوید که ایران اهل منطق و مذاکره است و از پایگاه اقتدار به شبهات پاسخ می‌دهد. اما در اروپا بنابر گزارش ها فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحاد اروپا از کاترین اشتون خواست که همچنان به عنوان نماینده اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران و مشاور وی در این امور ایفای نقش کند. در ارتباط با نقش تاکنون خانم کاترین اشتون در مذاکرات هسته‌ای علیرضا نامور حقیقی میگوید:
خب به نظر میرسه که یکی از رموز موفقیت خانم اشتون برای این قضیه این است که طرف ایرانی کم و بیش رابطه خوبی با خانم اشتون داره و خانم اشتون نوع راهبردش در مجموع مورد قبول ایران واقع شده و طبیعی در مذاکراتی که چیده است سخته و رسیدن به نتیجه خیلی کلیدیه. نقش عامل رهبری کننده مذاکرات از طرف پنجره علاوه یک مهمه و خانم اشتون تنسته این نقش در حقیقت این که بتونه دو طرف دور هم جمع کنه یا جمع‌بندی خوبی داشته باشه و در این حال کم و بیش اعتماد طرف ایرانی جلب کنه و ایرانی ها اون قبول کنن نقش کلیدی در انتخاب مجدد ایشون داشته.
علیرضا نامور حقیقی، دیگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو کانادا. اما در آمریکا در حالی که بخشی از نمایندگان آمریکا همچنان تلاش می‌کنند تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کنند، کاخ سفید روز جمعه بار دیگر اعلام کرد که با تحریم‌های تازه علیه ایران مخالف است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت: در حالی که مذاکرات ادامه دارد از نظر ما افزودن تحریم‌ها درست نیست، چرا که به گفته وی بقای تحریم‌ها بر این است که متحدان ما در جهان آنها را اجرا کنند. مذاکرات پایانی هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در مذاکرات اخیر 24 ماه نوامبر در وین بی نتیجه ماند و تا 9 تیر ماه سال آینده تمدید شد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدیم در مورد رایزنی های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای عربی در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران. بخشی از پیامک های شما و کامنت هایی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتید در ارتباط با همین موضوع رو براتون میخونم. دوستی نوشته: ایران با آمریکا به توافق میرسه، این خط این هم نشون. دوست دیگری نوشته: موضوع ماندن آقایان بر سر قدرت است، شد با توافق نشد بی توافق، شد با نماز نشد بی نماز، شد با وضو نشد با وضو و شد بی خدا یا با خدا. نظر این شنونده بود. دوست دیگری نوشته: انرژی هسته‌ای که دردی را دوا نکنه ارزشی نداره، انرژی هسته‌ای برای رفاه حال مردم نه برای سوهان روحشون. دوست دیگری نوشته: سرگرمی پایان ناپذیر مذاکرات. شنونده‌ای گفته: چرا اینقدر زد و نقیض صحبت میکنید؟ موافقت شده یا نشده یا میخواد بشه؟ شنوندگی نوشته: بله، اگر تندروهای داخلی نظیر احمد خاتمی و شریعت مداری و بسیجی ها و مجلسی ها و تندروهای کنگره آمریکا و اسرائیل اجازه بدن توافق هسته‌ای حاصل میشه. شنوندگی نوشته: پس آقای لاریجانی آن داستان در گردان داستان دور گرانبها و شکلات دیگه تموم شد چرا؟ نظر شنوندگی رادیو فردا بود. اما باز هم منتظر پیامک ها و کامنت هاتون هستیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا. پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
من فکر می کنم غرب و امریکا به جای اینکه افکار عمومی رو منحرف کنن در مورد تروریسم، القاعده و داعش و دیگر گروه های تروریستی، بهتر اول برن سراغ دولت عربستان سعودی که خودش تروریست پروره و همه این تروریست ها رو اول اون به دنیا کادو میده، هدیه میده، و از اونا بخوان که چرا این کار رو دارن میکنن، چرا دنیا رو دارن با آشوب میکشن، که تصدیق میکنه پولای مفت بادآورده نفتیشو به این تروریست ها.
بعد از 35 سال حکومت جمهوری اسلامی دروغ به ملت و دنیا گفته. تحریم ها باید بیشتر بیشتر بشه، ولی اینکه اینها به جز دروغ و فتنه و جنایت هیچ کار دیگه ای بلد نیستن و نمیخوان بکنن.
شما بگید چرا اسرائیل با اینکه جزن و بچه های بسیاری رو کشه باید سلاح هسته داشته باشه، ولی ایران با این همه خدمت و تاریخ نباید سلاح هسته ای صلح‌آمیز داشته باشه. اسرائیل نباید تحت هیچ پیمانی و MPT و هیچ مرجعی باشه، ولی ایران باید هر روز تحت نظارت مجامع گوناگون نمیدونم MPT و هر روز از اماکن هستی ایران بازدید بشه. دلیلش چیه؟ واقعا جواب این سوال منو اگه دارین میتونین بدین بدین.
خدمت آقای پرزیدنت اوباما که اخیراً مشکلاتی دارن با رفتار پلیسای سفید پوست با افرادی که تحت تعقیب هستن و سیاه هستن، پلیس ها رو برای آموزش پیش پاسداران خودمون بفرستن، اونجا یادشون میدن که چطور میشه به مردم کتک بزنی، تجاوز بهشون بکنی، خفهشون کنی و یه جایی هم خاکشون کنی که دست هیچ کس بهشون نرسه، سرسله کسیم در نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چالش های بودجه سال 1394 یعنی سال آینده خورشیدی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. اینطوری که رسانه ها در ایران میگن احتمالاً فردا یک شنبه دولت حسن روحانی و آقای حسن روحانی بودجه سال 1394 رو تقدیم مجلس میکنه به صورت یک لایحه. درباره لایحه بودجه سال آینده فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس جزئیات بیشتری رو برای ما خواهد گفت. آقای خاوند، در مورد لایحه بودجه سال 1394 چه جزئیاتی در اختیار داریم؟
داده‌هایی که به صورت پراکنده از طرف منابع رسمی منتشر شده زیاد نیست در حال حاضر. از جمله می‌دونیم این که حجم بودجه یک کشور سال آینده میرسه به 219 هزار میلیارد تومان، 8 هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال جاری. با این حال برای بررسی ارقام بنیادی بودجه بهتره تا فردا صبر کنیم تا بتونیم تصویر کامل اون رو در اختیار داشته باشیم، ولی با اطمینان میشه گفت که دولت روحانی در تدارک این لایحه با دشواری‌های زیادی روبرو بوده، دست کم به دو دلیل: اول نامشخص بودن وضع تحریم‌های خارجی و دوم سقوط قیمت نفت در کشوری که ابهام‌های این همه بزرگ بر اقتصادش سنگینی می‌کنه. بودجه نویسی کار آسونی نیست. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم گفته بود که قراره بر اساس چشمانداز احتمالی تحریم ها یعنی بدتر شدن وضع، بهتر شدن وضع یا تداوم وضع موجود، سه سناریو برای بودجه در نظر گرفته بشه و همینطور بر پایه نوسان های قیمت نفت بازم به گفته ایشان قرار شده 8 سناریو تهیه بشه برای بودجه. معلوم نیست چطور میشه این همه سناریو رو مدیریت کرد، ولی تردیدی نیست که لایحه بودجه سال آینده خورشیدی در مجلس بسیار بسیار بحث انگیز خواهد بود.
شما خیلی اشاره کردیم به بحث قیمت نفت و گویا بحث اصلی هم همینه. گفته میشه که توی لایحه بودجه سال 1394 قیمت هر بشک نفت رو 70 دلار تخمین زدن و یا پیش بینی کردن. با توجه به تحولات بازار جهانی، آقای خاوند فکر میکنید آیا تدوین لایحه بودجه بر پایه نفت، اونم بشکه 70 دلار، واقع بینانه است؟
قیمت میانگین سبد نفتی کشورهای عضو اوپک روز جمعه حدود 66 دلار بود. تکرار میکنم 66 دلار و طبعا در این شرایط پیشبینی نفت بشکه 70 دلار در لایحه بودجه، اونطوری که بعضی منابع گفتند که البته رقم رسمیش موقع تقدیم لایحه بودجه معلوم خواهد شد، طبعا دور از احتیاطه. به خصوص که بعضی منابع بهای نفت رو در سال آینده میلادی بشکه 40 دلار پیش بینی میکنند. واقعیت اینه که هیچ کس با اطمینان نمیتونه بگه سال آینده در عرصه نفت چه خواهد گذشت، ولی به هر حال در تدوین بودجه باید از خوشباوری پرهیز کرد.
آقای خاوند، کسری ناشی از کاهش نفت رو در بودجه چطوری میشه تأمین کرد؟
کاهش هزینه های دولتی سالمترین راهه، هرچند که در کوتاه مدت دامنه مانور دولت در این زمینه زیاد نیست. راه دیگرش بالا بردن مالیات هاست، نه برای بنگاه‌هایی که زیر بار رکود و مالیات خرد شدند، بلکه از راه بستن مالیات بر نهادهایی که تا امروز از پرداخت مالیات معاف بودند. بالا بردن قیمت دلار هم راه دیگری هست برای جبران کسری بودجه که گویا این موضوع پیش بینی شده.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوب، هفته خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
رئیس کل بانک مرکزی میگه نوسانات بورس و ارز دیگه تکرار نمیشه. فعالیت 7000 مؤسسه مالی غیر مجاز در ایران و سقوط قیمت نفت به زیر 70 دلار. این خبرها و بیشتر از اینها رو بررسی میکنیم در صفحه اول روزنامه امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم از کانادا. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم و صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی اگه موافقی.
بله، روزنامه اعتماد از قول آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نوشته که نوسانات ارز رو کنترل میکنیم و دیگه اجازه تکرار نوسان به بازار ارز رو نخواهیم داد. در تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره احتمال خداحافظی خانم کاترین اشتون و ورود جانشین ایشون به مذاکرات هسته‌ای. عکسی که این روزنامه هم آقای احمد پورنجاتی رو نشون میده که در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره موقعیت فعلی اصلاح طلبان، رابطهشون با دولت آقای روحانی و همچنین انتخابات آینده مجلس حرف زد.
روزنامه جهان صنعت هم با صحبت‌های ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، رو منتشر کرده، اما با تمرکز بر موضوع نوسانات بورس و گفته نوسانات بورس دیگه تکرار نمیشه. در مورد باقی تیترهای روزنامه جهان صنعت چطور؟
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با رئیس جمهور پاکستان نوشته که نباید اشرار اجازه ایجاد مشکل پیدا کنند رابطه ایران و پاکستان رو تیره کنند. در این حال روزنامه جهان صنعت نوشته که ایشون از سیاست‌های امنیتی پاکستان هم انتقاد کرده. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی هم به نوشته روزنامه جهان صنعت گفته که در ایران 12 میلیون فقید.
خب شهرام، بریم سراغ روزنامه ایران. اتفاقا اول برنامه ما یه گفتگو داشتیم با فریدون خاوند، توی گفتگوی اقتصادیمون به ماجرای بودجه اشاره کردیم که قرار دولت حسن روحانی لایحه بودجه رو احتمالاً فردا به مجلس تقدیم کنه و قیمت نفت رو هم روی 70 دلار تقریبا بسته روی بودجه. الان چیزی که داریم می‌بینیم توی روزنامه ایران اینه که قیمت نفت به زیر 70 دلار سقوط کرده. تیتر روزنامه ایرانه.
بله، روزنامه ایران نوشته که این سقوط قیمت نفت، یعنی سقوط دوباره قیمت نفت، مربوط است به تخفیف 2 دلاری عربستان سعودی به مشتریان نفتی خودش. در تیتر یک هم روزنامه ایران امروز گزارشی منتشر کرده درباره اولتیماتوم حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، به محفل 300 نفره ای که به گفته وزیر بهداشت به شکل مداوم طرح جامعه سلامت رو زیر سوال می‌برن. عکسی که این روزنامه هم گزارشی است درباره اعتراضات در آمریکا با تیتر سیاهان آمریکا آرام نمیگیرن. البته در عکس سیاهان و سپیدپوستان در کنار هم در حال اعتراض هستند.
خب بریم سراغ روزنامه رسالت شهرام.
روزنامه رسالت در تیتر یک اظهارات امام جمعه تهران آقای کاظم صدیقی رو منتشر کرده در آستانه روز دانشجو 16 آذر که امام جمعه تهران گفته ایجاد تنش و فضای دو قطبی در دانشگاه ها خیانت است. آقای حسین سلامی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم به نوشته روزنامه رسالت از ارسال اطلاعات آنلاین توسط پهپادهای 3000 کیلومتری سپاه پاسداران خبر داد.
توی روزنامه آفتاب یزد مسعود کیمیایی تصویرش رو می‌بینیم در صفحه اول، اما به جای اینکه راجع به سینما صحبت کرده باشه، راجع به توسعه و گسترش مسئله سرطان، بیماری سرطان در تهران صحبت کرده.
بله، بنوشته آفتاب یزد، آقای کیمیایی گفته سرطان مثل لحاف مرگ روی شهر افتاده و امیدوارم که مسئولان به فکر چاره‌ای باشن. در تیتر یک هم روزنامه آفتاب یزد امروز گزارشی منتشر کرده درباره شرایط صنعت خودروسازی در ایران و نوشته که صنعت خودروسازی در ایران زیر چرخ خودروی چینی قرار گرفته.
و روزنامه شهروند،
روزنامه شهروند امروز در تیتر یک گزارشی با عنوان وداع عاشوراده با آرامش منتشر کرده درباره وعده آقای حسن روحانی به منظور تبدیل عاشوراده به منطقه گردشگری که بنوشته روزنامه شهروند با مخالفت فعالان محیط زیست مواجه شده. عکسی که این روزنامه هم گزارشی است با تیتر شوالیه‌های وطنی درباره موتورسوارانی که بنوشته روزنامه شهروند در پی یک لقمه نان حلال در شهر با موتور خودشون کار میکنن. و البته یک خبر خواندنی هم در صفحه یک دار روزنامه شهروند، تصاویر معلمان فداکار وارد کتابهای درسی میشود.
خب شهرام، بپردازیم به روزنامه آرمان امروز که در یکی از تیترهاش از فعالیت 7000 مؤسسه مالی غیر مجاز در کشور خبر داده.
بله، این بخشی از سخنان معاون نظارت بانک مرکزی هست بر نظارت بر مؤسسات مالی که ایشو گفته ما در حال برنامه‌ریزی برای ساماندهی و سازماندهی این مؤسسات هستیم، مؤسسات غیر مجاز مالی رو هم تأثیر خواهیم کرد. عکسی که روزنامه آرمان هم امروز محمد علی عبتری هست از اعضای مجمع روحانیون مبارز که در گفتگو با روزنامه آرمان گفته بازگشت اصلاح طلبان به قدرت زیاد طول نمی کشند.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم برنامه درباره صفحات داخلی روزنامه حرف میزنیم. خب رسیدیم به بخش ورزش، همراه میشیم با حبیب روشنزاده تا ببینیم تازه های جهان ورزش چه هست.
تیم کشتی فرنگی پاستور اندیمشک در پی پیروزی بر تیم سامورگاشف از روسیه قهرمان مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان شد. این مسابقات با شرکت 12 تیم خارجی و 4 تیم از ایران در آبادان جریان داشت. تیم پاستور اندیمشک با 6 پیروزی و 2 باخت در پیکارهای فینال مقابل نماینده روسیه عنوان قهرمانی را به دست آورد. سعید عبدولی فرنگیکار وزن 75 کیلوگرم ایران در پایان مسابقات به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
الحمدلله بچه‌های شهر بومی به اسم شهرستان اندیمش با کشتیگرای بومی تونست قهرمان لیگ برتر جهان بشه.
جایزه اول این رقابت‌ها 25000 دلار بود. برای تیم‌های دوم و سوم یعنی نمایندگان روسیه و ترکیه به ترتیب 15000 دلار و 10000 دلار. دیدار تیم‌های پرسپولیس و زوباهن در مرحله نیمه نهایی جام اسفی فوتبال باشگاه‌های ایران 2-1 به سود زوباهن تمام شد و پرسپولیس حذف شد. بازی دو تیم بعد از ظهر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران که حدود 40000 تماشاگر را در خود جای داده بود برگزار گشت. پرسپولیس که از دقیقه 71 ده نفره شده بود با گل دقیقه 90 زوباهن بازی را 1-2 باخت و از گردونه رقابت‌های جام حذفی خارج شد. به گزارش شبکه تهران، حمید درخشان سرمربی پرسپولیس پس از شکست از زوباهن اظهار داشت:
چیزی که خیلی من اذیت کرد اینه که ما درست دقیقه گل خوردیم، یعنی دقیقه 90 که دیگه هیچ راه تصمیم و تغییر برای بازی وجود نداشت که شاید بتونیم بازی رو برگردیم.
و یحیی گل محمدی سرمربی زوباهن هم از شایسته بودن تیمش سخن میگفت:
تونستیم بعد از گلی که دریافت کردیم تمرکز خودمون رو نگهداریم. فکر میکنم ما شایسته این پیروزی بودیم.
حالا زوباهن منتظر دیدار امروز دو تیم پدیده مشهد و نفت تهران در مشهد است تا در بازی فینال با یکی از آنها روبرو شود. بازی فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران به گفته مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال تقریبا 6 ماه دیگر یعنی خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد. در کشورهای اروپایی دیشب مسابقات باشگاهی دنبال شد. در آلمان به گزارش شبکه گول تیوی تیم ته جدولی دورتموند در برابر 80000 تماشاگر خودی با 1 گل هوفنهایم رد هفتمی را شکست داد تا 4مین پیروزی خود را در 14 مسابقه فصل جاری ثبت کند.
win for Dortmund in this season. 80,000 here today.
در فرانسه در هفته 17 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها یک مسابقه دیشب برگزار شد و موناکو در تولوز 2-0 تولوز را برد. موناکو هفتم، تولوز 11. و در ایتالیا تیم یوونتوس پیشاهنگ فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها در فلورانس با فیورنتینا بدون گل مساوی کرد تا به گزارش شبکه بین سپورتس دو تیم در طول تاریخ فوتبال باشگاه‌های کشور برای 18 بار مساوی کرده باشند. یوونتوس در جدول رده‌بندی سری آ ایتالیا با 35 امتیاز همچنان پرچم‌دار است و آ.اس. روم با 31 امتیاز پشت سر یوونتوس.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی. اما ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بیننده و شنونده دومین بخش زنده صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا. در این بخش هم پیش از هر چیز همراه میشیم با حسن جعفری برای شنیدن خلاصه خبرها.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد که ظرف ماه‌های آینده با ایران به توافقی هسته‌ای دست یابد. اعتراض ها به تبرئه شدن مامور پلیسی که باعث مرگ اریک گارنر، مرد سیاه‌پوست نیویورکی شده بود، روز و شب گذشته در چند شهر آمریکا ادامه یافت و معترضان خواستار اصلاح نظام قضایی ایالات متحده شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما اشتون کارتر را به عنوان گزینه پیشنهادیش برای تصدی وزارت دفاع این کشور به کنگره معرفی کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در سخنانی کم سابقه گفت که برخی مخالفان مسلح جمهوری اسلامی در خارج از کشور به گفته او هدف تیر غیب قرار گرفتند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که کاترین اشتون از این پس به عنوان مشاور ویژه این اتحادیه مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران را هماهنگ خواهد کرد. رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی چین ژو یونگ کانگ به اتهام فساد مالی از حزب کمونیست اخراج شد و قرار است محاکمه شود. مسئولان سازمان فضایی ناسا اعلام کردند اولین پرتاب آزمایشی مدل بدون سرنشین سفینه اوریون با موفقیت انجام گرفته است. گزارشگر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد خدیجه اسماعیلوا در باکو بازداشت شده است. و سرانجام این که جمعی از پزشکان در ایران در نامه‌ای سرگشاده به محمد سرافراز رئیس جدید سازمان صدا و سیما از نوع به تصویر کشیدن پزشکان در برنامه تلویزیونی ثریا انتقاد کردند. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره اجرای یک تئاتر در شهر پراگ ادامه میدیم. یکی از من مراقبت خواهد کرد اسم نمایشنامه به کارگردانی آزاده محمدی. همکارم محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده از اجرای این نمایش.
زندگی کردن میان ترس و تردید و روزمرگی در دل سلولی تاریک و نمور در یک ناکجاباد در لبنان آغازیست بر نمایش یکی از من مراقبت خواهد کرد به کارگردانی آزاده محمدی. خانم محمدی که دانش آموخته رشته هنرهای نمایشی از دانشگاه سوره تهران است در حال حاضر تئاتر را به صورت حرفه‌ای در اروپا دنبال می کند و نمایش یکی از من مراقبت خواهد کرد اولین کار حرفه‌ای او در مقام کارگردان است که پاییز امسال به روی صحنه تئاتر معتبر اشواندوو در پراگ رفت. این نمایش را فرانک مک‌گینس ایرلندی نوشته است و در آن زندگی سه مرد از انگلستان، آمریکا و ایرلند را که در لبنان به گروگان گرفته شده‌اند با طنزی ملایم که در میانه سیاهی‌های حاکم بر فضای اسارتگاه به آرامی پیش می‌رود بازگو کرده است.
خوبی این نمایشنامه اینه که خودشو چیپ نکرده. یعنی خودشو سطح نمایشنامه رو پایین نکشونده به خاطر اینکه بخواد شعار بده. داره مسئله انسانی مطرح می‌کنه. یعنی توی هر انسانی توی این شرایط بیفته هزار لایه خودشو زیر سوال میبره، هویتش رو زیر سوال میبره، تمام کاری که تو زندگیش کرده زیر سوال میبره، برای اینکه هر لحظه فکر کنه ممکن دیگه نباشه روی زمین.
<تص-> به ظاهر نمایشنامه با الهام از واقعی تاریخی گروگانگیری برایان کینان، شهروند ساکن ایرلند شمالی در لبنان در اوایل دهه 60 خورشیدی نوشته شده است. پرونده آن گروگانگیری نهایتاً در اوایل دهه 70 خورشیدی با میانجیگری جمهوری اسلامی ایران بسته شد. فرانک مک‌گینس، نویسنده یکی از من مراقبت خواهد کرد، در مجموع 3 بار با برایان کینان گروگان ایرلندی دیدار داشت، اما در نهایت او آگاهانه خط سیری متفاوت از داستان گروگان‌های بیروت را برای کارش انتخاب کرد.
هیچ گونه موضع‌گیری تو نمایشنامه نیست واقعا. یکی این که وقتی تحقیق کردم مثلا این اتفاق افتاده تو تاریخ، پس هیچ موضع‌گیری خاصی واقعا نیستش و احساس نکردم که نویسنده سوء استفاده میکنه از اتفاق تاریخی که افتاده.
فرانک مک‌گینس نام نمایش خود را از ترانه یکی مراقب من است، سروده آیرا گرشوین انتخاب کرده است. ترانه‌ای که اجراهای متفاوتی از آن وجود دارد، از جمله اجرای الا فیتزجرالد، خواننده جاز آمریکایی. او تلاش کرده است با اندک تغییری در نام ترانه، تماشاچی را به سوی تمرکز بر روی نمایشنامه ببرد. آزاده محمدی، کارگردان ایرانی این نمایشنامه، هم به ابتکار خود با کم کردن از فصل روابط همجنسگرایانه گروگان ایرلندی و آمریکایی، آیات ابتدایی سوره بقره را به نمایش افزوده است.
داره راجع به مؤمنای حرف میزنه که به بهشت میرن اگه آدمای خوبی باشن و یه سری از این حرفا داره میزنه و اینکه یک تضاد ایجاد میکنه این قضیه که البته خب مخاطب خارجی من نمیفهمه اینو، ولی خب منی که دارم کار میکنم خودم، یعنی اینو خوندم و گفتم خب اینو میذارم اینجا به خاطر این دلیل شخصی من، اون تضادیه که ایجاد میشه.
اون تضاد چیه؟
اون تضاد اینه که تو سوال به وجود میاری که من هر چقدر آدم خوبی باشم آیا زندگی من رو هدایت میکنه به اون راه خوبی که خب آرزوی هر آدمی که تو اون راه بیفته و ادامه بده یا نه.
یکی از من مراقبت خواهد کرد پر است از شوخی های غیر قابل پیش بینی و لحظه های عجیب که با یک فانتزی درونی در قالب فعل و انفعالات این سگروگان از طریق جر و بحث هایشان و موقعیت وحشتناکشان جلوه گر می شود. چیزی که کار مک‌گینس و تجربه آزاده محمدی را زیر نگین خود گرفته، جان دادن به شادی های عمیق و جسورانه است که حتی در تاریک ترین ناامیدی ها هم سرکوب نمی شوند.
گزارش محمد زرقامی رو دیدیم و شنیدیم و یه بار دیگه این فرصت رو داریم با شما شنونده رادیو فردا همراه بشیم.
این معضل خانمان سوز تریاک و مواد مخدر نسل جوان، پیر، زن، مرد خردسال و همگی رو داره خردتر و خردتر میکنه و تمامی دلواپسان و به خصوص نمایندگان دلواپس دلسوز مقام نظام رهبری در این مورد هیچ گونه تبصره و یا گفتاری در مجلس ندارن.
6 روز الان تو صف برای عبور از ایران به ترکیه و ترکیه عکس به ایران منتظره. صرف اختلاف دو دولت سر سوریه باعث شده که اختلافات مرزی، سوخت، همه اینا دست به دست بدن تا اقتصاد هر دو کشور به نابودی کشیده بشه. تو این سرما ببینید این راننده ها چی میکشن.
تا موقعی که فرهنگ دروغ، رذالت و خیانت بر این سرزمین رو بر ما باشد، مردم نمیتوانند به خواسته های برحقشان دست یابند و خداوند به هیچ یک از دعاهایشان پاسخ مثبت نمیدهد.
استان فارس، شیراز، 4 طرفش که داری حرکت میکنی از شیراز میخوای خارج بشی، این مره اون مره جاده ها تمام اشغالیه که مردم از خونه هاشون میارن میریزن و مسائل ساختمانی که میان میریزن این مره اون مره جاده و یک صورت ناخوشایندی برای جاده و گردشگری به وجود آوردن. مردمی که این کارو میکنن فکر میکنن که دارن ضربه به رژیم اسلامی میزنن، ولی متاسفانه نمیدونن که دارن ضربه به خودشون میزنن. ضربه به خودمون میزنیم. به زن و بچه های خودمون، به نسل بعدی ما میزنیم. این کار رو نکن، اینو پخش کنین که مردم شاید ده سال آخر بیان و این کار رو نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از چیزهایی که توی اسطوره‌های ایرانی، داستان‌های قدیمی ایرانی زیاد باش مواجه میشیم دیوه. دیوها در اسطوره‌های ایرانی، داستان‌های شاهنامه و توی داستان‌های عامیانه نقش‌های مهمی رو ایفا می‌کنن. شناخت کارکردها و معناهای دیو در اسطوره‌ها و ادبیات به شناخت فرهنگ ایرانی کمک می‌کنه. اگر این معناها رو بتونیم بشناسیم، فرهنگ ایرانی رو هم شاید بهتر بتونیم بشناسیم. کتاب دیو از افسانه تا واقعیت نوشته ناهوکو تاواراتانی اثری معتبر در زمینه دیوشناسی تطبیقی. این کتاب رو امروز معرفی میکنیم. فرج سرکوهی از آلمان با ماست. برای ما از نویسنده این کتاب میگه آقای سرکوهی.
بله، خانم ناهوکو تاواراتانی یک نویسنده، یک استاد دانشگاه هستن در دانشگاه تهران. در سال 1944 در ایران اقامت گزیدن، در دانشگاه تهران درس میدن و زبان فارسی رو بسیار خوب صحبت میکنن و خوب هم مینویسن و این کتاب رو هم به زبان فارسی نوشتن و انتشارات بهجت کتاب دیو از افسانه تا واقعیت رو منتشر کرده. در واقع میتونیم ایشون قبلا هم یک کتاب دیگری به فارسی نوشته، شعرهای بزرگ ژاپن، که این شعرهای ژاپنی رو معرفی کرده. نام کتاب رو از یکی از شعرهای فردوسی گرفته، اونجایی که فردوسی داره توضیح میده که چگونه به اصطلاح منابعش رو جمع آوری کرده برای سرودن شاهنامه و به کجا رفته و چطور این که جمع کرده اون منابعی رو که بعداً این شاهنامه رو بر اساسش سروده. جای فردوسی میگه که به هر حال که از این نامور نامه شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار، تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان، از او هرچه اندر خورد باخرت، دیگر بر راه رمز و معنا برد. در واقع حالا در واقع ما میخوایم، خب دیو همونطور که شما گفتید یکی از شخصیتی است که در داستان‌ها و اساطیر هست و در واقع اون چه که بعداً شده شخصیت منفی، دیو نقش شخصیت منفی رو بازی میکنه در اساطیر و در شاهنامه. و اما فردوسی میخواد بگه که پشت دیو رمز و راز و معنایی هست و کتاب رو همیشون درباره همین رمز و راز و معنا نوشتن.
آقای سرکوهی، دیو ها توی اسطوره های ایرانی و شاهنامه چه کارکردهایی دارن و کتاب دیو از افسانه تا واقعیت چه برداشتی از دیو ایرانی و ژاپنی به دست میده؟
بله، خب توجه بکنیم که درباره دیو در اساطیر ایران نظریات گوناگونی وجود داره که حالا اینجا جای بحثش نیست. همینقدر مشخص هستش که دیوان یک دیو در واقع یک خدایان اقوام آریایی بودند، اما بعدن که دین زردشت اومده یا تغییراتی شده، اون خدایان سابق منفی شدند و کلمه دیو هم منفی شده. میدونیم که ریشه سانسکریت دیو به معنای خدا هستش. به هر حال در داستان‌های اساطیری آمده است که کیومرث که نخستین انسان هست با دیوها جنگید و بعد سیامک به دست یک دیو کشته شد و در واقع اولین اقدام اهریمنی دیوها بود بر اساس اوستا و اساطیر. و بعدش ما میدونیم که جنگ شد بین به اصطلاح هوشنگ و تخمورس که پسران کیومرث بودن و دیوها، و تخمورس که لقبش از تخمورس دیوبند بر اساس داستانهای شاهنامه بر دیوها مسلط شد و در واقع دیوها تخت او رو می گرفتن، به هوا می بردن. در یکی از جنگ موقعی که تخمورس کاملا بر دیوها مسلط شد و می خواست اونا رو بکشه، اونا گفتن ما رو نکش، ما به تو چیزی رو یاد می دیم، به اصطلاح اگر ما رو نکشی ما به تو چیزهای یاد خواهیم داد. و در و این قرارداد بستن و وقتی که اونا رو نکشت، دیوها به اون نوشتن رو یاد دادن. میگه که چو آزاد گشتند از بند او، بجستن ناچار پیوند او، نوشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. این نشانه و بقیه نشانه های که تحمورس خیلی چیزها رو از جمله صنعتگری رو از دیوها آموخت، این برداشت رو در تقویت کرده که دیوها در واقع که میتونیم بگیم که خدایان اقوامی بودن که در فلات ایران ساکن بودن. بعد این آریایی ها آمدن، اینا عقب مونده تر بودن، اونها که ساکن بودن پیشرفته تر بودن به همین، و آریایی ها از اقوام قدیمی یاد گرفتن و این در واقع منعکس شده. به هر حال دیو از یک طرف در اساطیر جنبه منفی داره، میدونیم که قهرمانان با دیو میجنگن و در این کتاب هم مؤلف کوشیده است که این جنبه های منفی دیو رو در اینجا در بیاره، مشخصات فیزیکی و غیره رو، و مقایسه بکنه با دیوها در ژاپن. در این حال ما میدونیم که مثلا دیو در واقع اون دشمن اصلی است که وقتی برو پیروز میشه، قهرمان برو پیروز میشه، اون گنج دیو رو به دست میاره. مهمترین داستانی که میشه اشاره کرد در مورد جنگ انسان و دیو، هفت خان رستم هستش که میدونیم خان اول با شیر بود، بعد بیابان خوش بود، بعد اژدها بود، زن جادو، بعد اولاد مرزبان، و بعد در خان ششم ارژنگ دیو بود که رستم با او جنگید، و در خان هفتم دیو سفید.
آقای سکویی، کتاب دیو از افسانه تا واقعیت چند فصل داره و به چه مباحثی میپردازه به طور خلاصه؟
این کتاب در سه فصل تنظیم شده که در این به اصطلاح در این سه فصل، نخست در فصل اول ما ویژگی‌های دیوان رو در متون ادبی مذهبی بررسی کرده، شکل شمایل دیو رو، مثلا تفاوت چه شمایلی چه شکل فیزیکی داره دیو در اساطیر ایرانی و در ژاپنی مقایسه کرده با هم دیگه، و بعد در فصل بعدی آمده است به اصطلاح دیو رو، دیو واقعی رو، یعنی اگر ما دیو رو تحلیل بکنیم به واقعیت‌های او برسیم، و بعد جنگ میان دیو و آدمی چه معنی داره و غیره، و همچنین بعد بررسی کرده آیین‌های کهن دیو پرستی رو، و بعد در فصل سوم با عنوان چند نکته درباره دیوان کوشیده است که به اصطلاح اون مشخصات کلی دیو رو جمع‌بندی بکنه.
فرج سرکوهی از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
و در بخش دوم بررسی مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا ببینیم در صفحات داخلی روزنامه‌های امروز شنبه چه خبره. شهرام، روزنامه‌های جمهوری اسلامی و ابرار در شماره شنبه به اظهارات محمد تقی مصباح یزدی واکنش نشون دادن. مصباح یزدی چی گفته و این دو روزنامه چه ارزیابی از این اظهارات داشتن؟
بله، دو روزنامه جمهوری اسلامی و ابرار امروز به شدت از آقای مصباح یزدی انتقاد کردند به خاطر اظهارات اخیر او. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با عنوان دفاع بد چرا نوشته که آقای مصباح یزدی و برخی دیگر از روحانیون که حتی از آقای احمد علم الهدا هم این روزنامه نام برده، کسانی هستند که این روزها اظهاراتی میکنند که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی موجب درگیر شدن نیروها میشه به جای حفظ وحدت. روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که آقای مصباح یزدی هفته گذشته در یادواره شهدای مؤسسه امام خمینی که در قم خود ایشون رئیس اون هست گفته که خدا رو شاهد میگیرم جامعه ما لیاقت چون این رهبری رو نداره، و تمجید کرده از آقای خامنه‌ای. حالا روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که این بدترین دفاع ممکن از آقای خامنه‌ای هست و تاکید کرده که به رغم اینکه با بخش اول سخنان آقای مصباح یزدی که گفته دشمنان در صدد تخریب ولی فقیه هستند موافق هستیم، ولی اظهارات خود مصباح یزدی نمونه ای از تضعیف رهبری به شمار میاد. روزنامه ابرار هم در یادداشت بلندی که در صفحه یک خودش منتشر کرده به آقای مصباح یزدی توصیه کرده که قدر مردم و رهبری رو بدونه، و این روزنامه تاکید کرده که آقای مصباح یزدی مصداق همون کسی هست که به جای اینکه به طرف مقابل یا شخصی که مورد نظرش هست حمله کنه، از اون به شکل بد دفاع میکنه و اون رو در برابر مردم قرار.
روزنامه شرق از پایان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خبر داده و نتایج اون رو به مجلس شورای اسلامی ارائه کردن. گویا جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز خبر داده که آقای امیر خجسته که مسئول کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید بوده، اعلام کرده که گزارش نهایی این کمیته نوشته شده، به رئیس مجلس شورای اسلامی آقای علی لاریجانی ارائه شده و حالا آقای لاریجانی باید تصمیم بگیره درباره قرائت این گزارش در مجلس و ارجاع اون به قوه قضاییه. اونطوری که آقای امیر خجسته گفته، حدود 700 میلیارد تومان فساد مالی در بنیاد شهید در دوره‌ای که مسعود ظریف‌بافان از نزدیکان آقای احمدی نژاد ریاست این بنیاد رو بر عهده داشته، کشف شده از سوی این کمیته.
روزنامه ایران از اولتیماتیوم وزیر بهداشت به مخالفان طرح سلامت خبر داده. این مخالفات چه کسایی معرفی شدن و دلایل واکنش تند وزیر بهداشت به اونا چیه؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی گفته که حدود بین 150 تا 300 نفر از کسانی که ایشون به عنوان دوستان نام برده از اونها این روزها در محافل مختلف علیه طرح جامعه سلامت دولت آقای روحانی و خود آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی که در حال اجرا هست مدام سخن میگن، انتقاد میکنن و ایشون گفته که من به اینها یک اولتیماتوم میدم که صدای خودشون رو کاهش بدن، برای اینکه گفته که اینا کسانی هستن که صدای بلندی دارن به رغم اینکه تعدادشون نسبت به جامعه پزشکی و بهداشتی ایران بسیار محدود هست. علاوه بر این به انتقاداتی که آقای محمد رضا نقدی فرماندهی بسیج هم در همین همایشی که وزیر بهداشت سخنرانی داشته بیان شده بود درباره عملکرد وزارت بهداشت، آقای حسن قاضی‌زاده پاسخ داده.
روزنامه اعتماد و شهروند از مخالفت فعالان محیط زیست با اظهارات حسن روحانی درباره تبدیل عاشوراده به منطقه گردشگری گزارش دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده از خانم الهی موسوی که ایشون هم روزنامه نگار هستن، فعال محیط زیست، و اشاره کرده که آقای حسن روحانی در جریان سفر هفته گذشته خودش به استان گلستان اونجا وعده داده که به زودی طرح جامعه گردشگری عاشوراده با رعایت موازین محیط زیستی به اجرا گذاشته خواهد شد. گزارش نویس روزنامه اعتماد اشاره کرده که این باعث نگرانی فعالان محیط زیست شده، چرا که بسیاری معتقدند که دولت در حال حاضر امکانات رعایت موازین محیط زیستی رو در صورتی که بخواد طرح جامعه گردشگری برای عاشوراده رو اجرا کنه نداره. علاوه بر این روزنامه اعتماد به این نکته اشاره کرده که دولت‌های پیشین هم گاهی مجوزهایی صادر کردن و بعد این مجوزها از سوی دولت‌های بعدی زیر پا گذاشته شدن یا به شکل خیلی بدی به اجرا در آمده که نمونش دریاچه ارومیه یا موارد بسیار زیاد خطرات محیط زیستی هست که این روزها در ایران گسترش پیدا کرده. روزنامه شهروند هم دقیقاً گزارشی با همین محتوا و با انعکاس انتقاد فعالان محیط زیست نسبت به وعده دوباره دولت آقای روحانی درباره طرح جامعه گردشگری عاشوراده منتشر کرد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
اما در پایان صبحانه با خبر امروز نوبت موسیقی است، همراه با بردیا افشین.
سلام، مثل همیشه در این روز آغازین هفته از جدیدترین آثار هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ‌ها یا ویدیوها و یا آلبوم‌های تازه از هنرمندان سبک‌های مختلف هر جای دنیا که مشغولن، چه در ایران و چه خارج از اون، چونهایی که میتونن آثارشون رو در بازارهای رسمی ایران منتشر کنند و چونهایی که میتونن صرفاً آثارشون رو در فضای مجازی و اینترنت به اشتراک بگذارن. امروز البته به آثاری نگاه میکنم که به یاد مرتضی پاشایی در چند روز گذشته منتشر شدند. مرتضی پاشایی هنرمند موسیقی پاپ بود که به تازگی در سن 30 سالگی از دنیا رفت. 3 هفته بعد از درگذشت این خواننده و آهنگساز محبوب، همچنان هنرمندان بسیاری به یاد او تک آهنگهایی را منتشر میکنند. Thank you. بازسازی یکی از آهنگهای معروف خود مرتضی پاشایی، قطعه‌ای به اسم جاده یک طرفه. و البته هنرمندی که این آهنگ رو به این شکل بازسازی کرده کسی نیست جز فریبرز لاچینی، از چهره‌های برجسته و کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی. فریبرز لاچینی نوازنده پیانو و آهنگسازه که این آهنگ رو با یک پیانو تنظیم کرده در شکلی تازه و بدون کلام و اون رو به یاد مرتضی پاشایی منتشر کرده. به اسم اینجا یکی هست با آواز پژمان کلانی برای ترانه از داوود مردانی و این آهنگ ساخته محسن افراسیابیه. پژمان کلانی که 10 سالی در عرصه موسیقی پاپ ایران فعاله تا به حال 2 آلبوم استودیویی منتشر کرده. او پیشتر قصد داشت با مرتضی پاشایی همکاری هایی رو انجام بده که با درگذشت پاشایی این اتفاق رخ نداد و حالا پژمان کلانی این آهنگ رو به مرتضی پاشایی تقدیم کرده.
دل دنیا واسه تو غرق خونه، غمای این زمونه بیامونه، دیگه آروم بگیر اینجا یکی هست
و رضا صادقی از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی. او هم آهنگی رو به یاد مرتضی پاشایی منتشر کرده، آهنگی به اسم باید میومدی. با توضیح بدم این آهنگ در سایت اینترنتی فروش آثار رضا صادقی، وبسایت بلک شاپ، به فروش در اومده و درآمد حاصل از فروش این تک آهنگ به کمک به کودکان خیابانی اختصاص پیدا میکنه. ما با هم گوش میدیم آهنگ باید میومدی از رضا صادقی به یاد مرتضی پاشایی، هنرمند محبوب موسیقی پاپ که 3 هفته پیش در 30 سالگی از دنیا رفت.
امروز از اولش حسم یه جوریه، حالم گرفته بود، باید می اومدی، سنگین حرف تو چشمای گرفته بود، باید می اومدی، من منتظر شدم، ساعت گذشته بود، واسه گذشته ها باید می اومدی.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه ازتون خداحافظی میکنم و براتون روز خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.